81. همچنین اپلیکیشن ایران صدا رو شما شنوندگان عزیز میتونید از بستر اینترنت بارگذاری بفرمایید و مستمع برنامه گفتگوی سیاسی کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به صورت زنده و مستقیم باشید. خب برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب دکتر ایرج فرخنده پور هستیم. یه سوالی که یکی از شنوندگان محترم برنامه در قالب پیامک برای ما ارسال فرمودند به شماره تلفن 0935 4 شماره آخر 8235، این هستش که بزرگ کردن برخی دیدگاه‌های امام رحمت الله علیه و رهبری و نادیده گرفتن برخی دیگر چگونه موجب تحریف می‌شود. اینو خدمت شنوندگان عزیز خواهش می‌کنم ارائه بفرمایید توضیحاتشو.
بله، اینکه ما تشکر می‌کنیم از توضیحات جناب آقای دکتر گنجی و عنایتی که داشتن ایشون در خصوص مسائل مربوط به حضرت امام و مقام معظم رهبری. اما در خصوص سوال این شرمنده عزیز باید عرض کنم ما همچنین که خود آقام اشاره کردن تون روی ها و کن روی ها در همه امور باعث خواهد شد که ما آسیب ببینیم. حالا این تون روی ها شاید به قول معروف تو بعد مسائل سیاسی باشه، تو بحث مسائل گفتمانی باشه، تو بحث مسائل مربوط به اقتصاد و فرهنگ باشه. ببینید در بیان اندیشه و تفکرات نباید اون تفکراتی که منافع گروه خاصی از افراد رو تو مملکت تأمین میکنه این بیاد و بزرگ نمایی بشه. باید تفکرات و عقاید و اندیشه ها در قالب خودش و در تمامی موارد و در تمامی معانی خودش تفسیر بشه. این تون روی ها حتی نباید توی تفسیر برخی از عقاید و افکار حضرت امام بیاد خودشو بولد کنه، خودشو مطرح کنه. خب این از همون آفتهایی هستش که خود مقام معظم رهبری بهشون اشاره کردن و این تون روی ها و این کن روی ها رو بارها تذکر دادن.
بله.
که نباید اینها در راستای بکارگیری گروه و جناهای خاصی باشه که اونا بخوان یه مطامعی رو از این بیان این مسائل به دست بیارن و این یکی از اون مباحثی هستش که حساسیت خاصی به خصوص در دهه اخیر به وجود آورده و گروه های سیاسی هر از شنگاهی به خاطر اینکه به اهداف و غرایز خاصی دستیابی پیدا کنن سعی میکنن از این جملگان که این جملگان کاملا نیستن.
بله.
یعنی به صورت مقطعی و برشی اینا انتخاب میشه و در راستای یک هدف خاص به کارگیری میشه. شما اگر اون جملات رو به طور کامل قبل و بعدش هم مطالعه بفرمایید ببینید که نه جمله خوبیه، ولی اینا رو به صورت گزینشی انتخاب کردن در راستای به کارگیری اهداف و اغراض سیاسی استفاده کردن، در حقیقت می شود گفت که نوعی تندروی و اجحاف در حق مردم.
بله، بسیار متشکر. سوال دیگه که از حضرت عالی دارم این هستش که خب همطور که مستحضر هستید شعار حضرت امام از ابتدای انقلاب اسلامی و پیروزیش شعار نه شرقی نه غربی بود. خب الان یعنی سالیان متمادی هستش که مقام معظم رهبری هر سال یک شعار رو مطرح میکنن به عنوان شعار سال. خب این رو میتونیم در یک چارچوب قرار بدیم که تمام شعارهایی که در هر سال مطرح میشه برمیگرده و نشأت گرفته از همون شعار نه شرقی و نه غربی که امام راحل عنوان فرمودند، منتها به صورت جزئی تر شده اون شعار هستش. این رو یه توضیح مختصری خدمت شنوندگان عزیز ارائه می‌فرمایید.
همچنان که خب از اتالیا هم فرمودید
عرض کردم،
یکی از شعارهای اصلی و پاشنه آشیل ابتدای انقلاب که هنوزم ما رو اون شعارها داریم استمرار پیدا میکنیم و دوست داریم اون شعارها مداومت داشته باشه، همین شعار نه شرقی و نه غربی هستش. این به معنی عدم وابستگی به شرق و غرب هست.
بله.
حالا این تو تمام ابعادش قابل بررسیه. ما قبل از انقلاب این موارد برای مردم ما مطرح و باز نشده بود که اصلا برای خیلی قابل تفسیر نبود. مگر میشود مثلا ما حکومت و حاکمیتی داشته باشیم که این حکومت و حاکمیت بدون وابستگی به کشوری باشه، حالا یا غرب یا شرق؟ اصلا برای خیلی اینکه بخوان به این فکر ورود بکنن یک مسئله غامض و خیلی پیچیده ای بود
و غیر قابل باور.
به عبارتی واقعا همینطور، یعنی مثلا به بعضی هم به سخره میگرفتن، میگفتن میگه میشود ما مثلا حکومتی داشته باشیم که مثلا به یا غرب یا شرق وابسته نشه. بعد مثال هم میزدن، مثلا هر کدوم از این انقلابایی که تو دنیا به وجود میومد مثال هم میزدن، میگفتن فلان انقلاب هم دیدید که مثلا وابسته شد به مثلا اتحاد جماهیر شوروی، حالا یک کشورهایی رو نام میبردن
به اقطاب عالم که حالا آمریکا، شوروی.
بله بله، و نبود کشوری
در اون زمان بود.
بله، و نبود کشوری که اینا مثال بزنن که آقا این کشور مستقله و داره کار میکنه. مثلا خود انقلاب کوبا هم که شد، خب میدونید که تا جنگ اتمی هم انقلاب کوبا پیش رفت، تا جایی که آقای خورشچف اومد سلاحای اتمی خودش آورد، میخواست بیاره توی کوبا مستقر بکنه، که با واکنش ایالات متحده اون زمان آقای جان اف کندی بود که گفت ما میزنیم اینا رو و کشتی ها رو میزنیم و نمیذاریم این سلاح اتمی بیاد زیر شکم ایالات متحده آمریکا مستقر بشه.
بله.
تا این حد اینها میخوام بگم وابستگی وجود داشت توی خیلی از انقلاب های دنیا. خب انقلاب کمونیستی کوبا و تفکرات کمونیستی مارکس، این یه چیز عادی بود و به سلاح معروف خیلی راحت میشود اینو بیان کرد که انتهای انقلاب به کجا میره. ولی واقعا اون انقلابی که اومد و با سیاست خاص حضرت امام این تفکر نهادینه کرد. خب ببینید ما زمانی که انقلاب شد سال 59، خب جنگ ما شروع شد.
بله.
ایران 8 سال بدون وابستگی به هیچ کشوری، خب میدونی که ما از طرف خیلی از کشورهای دنیا، هم بلوک شرق هم بلوک غرب، ما تحریم بودیم.
بله.
و ایران در حقیقت داشت با دست خالی می جنگید با کشورها. 8 سال جنگ با همه این فشارها و با همه این هجمه ها و تعرضاتی که به انقلاب ما شد، بازم بعد از 8 سال انقلاب ما بود که پیروز شد.
بله.
این رژیم متجاوز صدام بود که
مرحوم
توسط سازمان ملل، بله، محکوم شد به تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران.
بله.
به این افتخاری هست برای مملکت ما، برای نظام ما که با چنین تفکرات داهیانه‌ای که حضرت امام داشتن رهبری شدن.
بله، بسیار متشکرم. در خدمت جناب آقای دکتر ناصر فخاری، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خواهش می‌کنم سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت استادی مهمان و برنامه و مردم عزیز نازنین.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون جناب آقای دکتر فخاری. همونطور که مستحضر هستید، برنامه امروزمون اختصاص داره به بررسی و تحلیل اصول گفتمان و خط امام خمینی رحمت الله علیه در اندیشه مقام معظم رهبری. سوالی که در اینجای برنامه از حضرت عالی دارم این هستش که آیا امکان اجماع رفاه و مبارزه در اندیشه امام رحمت الله علیه و رهبری وجود داره و تعارضاتی که برخی حالا انقلابیون در مواجهه با دوگانه مذکوری که عرض کردم خدمتتون چه اثری یا اثراتی بر تحریف داشته؟ خواهش میکنم بفرمایید.
برداشتمون رو ابتدا از رفاه یکسان بکنیم.
بله.
رفاه زدگی در قرآن خداوند مترفین رو مورد توجه قرار میده، رفاه زدگان که کسایی که از شکمبارگی دارن میترکن، اینا رو بهشون میگه مترف.
بله.
کسایی که از شدت رفاه با استکبار روی زمین راه میروند. خداوند در قرآن میفرماید که مترفین کسایی هستن که خوانین امتن، مرفهین امتن. خداوند به اونها فرمان میده که فسق نکنید، اطاعت خدا رو بکنید. اگر اونها به فرمان خدا عمل نکردن، خداوند اون جامعه رو نابود میکنه.
بله.
نمیگه اون مترفین رو نابود میکنه، میگه در جامعه که مترف وجود داشته باشد و اطاعت خدا نشود، اون جامعه رو خداوند نابود میکنه. خب اگر رفاه رو ما به این معنا بگیریم، یعنی اون مترفین، حضرت امام میفرمایند که جهاد و ایثار و شهادت و انقلابیگری با روحیه رفاه زدگی جمع میشود. این اشتباه از اگه فکر کنیم که کسانی از دل رفاه زدگی و کاخ نشینی میخواهند به مردم خدمت بکنن، به این معنا رفاه زدگی برای مسئولین ما اصلا جمع با دولت اسلامی و حاکمیت اسلامی نمیشود. اما رفاه برای مردم، ایجاد لذت برای مردم، این تکلیفی است که پیغمبر می‌فرماید که آمده است که برای مردم حیات طیبه ایجاد بکنه. گفتن حیات طیبه یعنی چی؟ فرمودن که یعنی خیر دنیا و آخرت، در دنیا رفاه و آسایش برای مردم و در آخرت قرب الله. اگر رفاه رو به این معنا بگیریم، بله این خاص انقلاب ما بوده، خاص امام ما بوده، ولی با اون معنای کاخ میشینی این با ظلم ستیزی جمع نمیشود.
بله. حالا قسمت دوم سوال بندرم خواهش میکنم توضیحاتی بفرمایید که تعارضات برخی انقلابیون در مواجهه با دوگانه مذکوری که عرض کردم خدمتتون چه اثراتی یا اثری بر تحریف داشته؟
ببینید واقعیت این هستش که ما با جرأت نمیتونیم بگیم من یه نسل سومی هستم که آیا اون کسانی که امروز در مسیر انقلاب حرکت نمیکنن ولی 40 سال پیش کنار حضرت امام روی کرسی در بهشت زهرا نشستند و امثال اینها. خب ما اونها رو به ظاهر بالاخره انقلابی میدونیم دیگه، اونها کسایی بودن که دوشادوش حضرت امام آمدن و مبارزه کردن، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. ولی امروز انقلاب رو و مشی امام رو تحریف میکنن. آیا این که اون روز هم اینها مشیشون این نبوده است و منافقانه رفتار کردن، این رو من نمیتوانم به جرأت بگم.
بله. خب
ولی واقعیت این هستش که بسیاری از اونهایی که کنار حضرت امام بودن، چه اون روز به معنای واقعی انقلابی بودن و یا منافق بودن، کنار امام قرار گرفتن که به قدرت برسن، امروز از مسیر امام و راه امام فاصله گرفتن و خوی کاخ نشینی پیدا کردن. یعنی مقام معظم رهبری فرمودن که چون در حضرت امام رو در اندیشه آقا میخواهید دنبال بکنید.
بله دقیقاً.
حضرت آقا فرمودن که حکومت اسلامی و دولت اسلامی که مسیر حق است جز با تقوا محقق نمیشود.
بله.
جز با تقوا ما به اهدافمون نمیرسیم. بعد میگن به دو دلیل. یکی این که ما اگر بی تقوایی کردیم ما کارگزار نظام، مردم به ما نگاه میکنن از اسلام مایوس میشن. این رو به حساب ناکارآمدی اسلام میذارم، نمیدونن که من فقط یه اسم کارگزار اسلامی روم هست، من رفتار اسلام غیر اسلامی انجام بدم، من فهم اسلامی نداشتم. دوم که آقا میفرمایند که مسیر جبهه حقم جز با تقوا محقق نمیشه و جبهه باطل میتونه فعل حرام هم انجام بده، ظلم هم بکنه، چیزهایی به دست میاره، چیزهایی از دست میده، ولی جبهه هر جز با این نمیتواند. خب حالا کسانی آمدن با این اندیشه‌ای که امام و آقا داشتن، حالا میخوان بیان رفاه تو زندگیشون باشه.
بله.
آقا میفرماید در جامعه اسلامی هم ممکن است مطرف وجود داشته باشد. خب اینا حالا باید بیان تحریف کنن، نه امام رو، من فراتر میگم قیام سید شهدا رو هم تحریف میکنن، قرآن رو هم تحریف میکنن. اونجایی که میگه هجرت میکنید تا در مقابل ظلم بایستید، دینتون از دست ندید، هجرت رو که معنای مقاومت میدهد رو برخی تعبیر به مذاکره میکنن.
بله.
تعبیر به تسلیم میکنن. اینها تحریف فراتر از حضرت امام که من میگم اسلام رو هم تحریف میکنن، قیام سید شهدا رو هم تحریف میکنن، میان جلو انقلاب رو تحریف میکنن، امام رو هم تحریف میکنن، برای اینکه رفتار امروزشون رو توجیه بکنن.
بله.
چون بالاخره دیروزشون که مشخصه، آرمان امام که مشخصه. وقتی من نسل سومی مطالبه میکنم، خیلی راحت به من میگن تو کجا بودی؟ تو از باغ پشت مثلا اون اتاقی که نشون میدن از حضرت امام نبودی که امام باغ داشت، امام کاخ داشت، که اگر ما امروز اومدیم یه حرمی براش ساختیم شبیه کاخ، این رو توجیه بکنن. چرا حرم ساختیم شبیه کاخ؟ برای اینکه اونجا پایگاهی برای خودمون درست بکنیم. امپراتوری به امام ارتباطی نداره. ما برای امپراتوری خودمون امام رو ببخشید آلوده میکنیم به تهمت‌هایی که امام مثلا زندگی مرفه داشته. امام چه نیازی به رفاه داشته؟ امام کجا فرصت پیدا کرده در رفاه زندگی بکنه؟ من تو باید امام رو تحریف کنن که این شیوه زندگی کردن خودشون رو توجیه بکنن. آقا میفرماین که نمیشود که ما فقط تفاوتمون بگیم با رژیم سابق، با مسئولین رژیم سابق این هستش که ما ریش داریم اونها ریش نداشتن. نه، اینجوری نیست. اگر قرار باشد ما هم مثل اونها لباس بپوشیم، ما هم مثل اونها ماشین سوار بشیم، ما هم تو کاخهای اونها بشینیم، ما هم به شیوه اونها راه بریم، ما هم به شیوه اونها عروسی بگیریم، اگر قرار باشه ما هم مثل اونها زندگی بکنیم، رفتار بکنیم، که حکومت ما با اونها چه تفاوت داره؟ فقط یه اسم اسلامی پیرو به او آورده ایم و الان دیگه خداوند طلبکاره، چون دین خدا رو به بازی گرفتیم، به اسم اسلام این کارا رو می‌کنیم. حکومت طاغوت اگر غلطی انجام میداد به حساب خودش و طاغوت خودش می‌گذاشتن، به حساب دین و مبانی دینی و مذهب و رسول الله نمی‌ذاشتن که. ولی امروز اگر کارگزار نظام غلطی انجام میدهد به پای اسلام می‌ذارن، گناهش مضاعف.
بله، تشکر می‌کنم، بسیار ممنونم جناب آقای دکتر فخاری که شرکت کردید در برنامه امروز ما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. بسیار متشکرم از شما شنوندگان محترم برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو، که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید. کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل میارم از جناب آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور، استاد دانشگاه امام صادق و تحلیلگر مسائل سیاسی. تا حضور دیگر همه شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم. موفق و پیروز باشید. خداوند متعال یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز شنونده، همکاران خوب من، برنامه گفتگوی سیاسی رو با موضوع بررسی و تحلیل اصول گفتمان و خط امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در اندیشه مقام معظم رهبری تقدیمتون کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. شما عزیزان میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035. Thank you.
مدت عمرم که برامیدم به سال به سر رسید و نیامد به سر زمان فرام در بحر غم بگردابی فتاد زورق صبرم فتاد زورق صبرم زباد بامن فرام اگر به دست من هم افتاد فراق را بکاشم اگر به دست من افتد فراق را بکاشم که روز هجر سیه بادا خان مامن فراق
دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. خوشحالم خواهیم شد از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30135 و شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 ما رو مطلع بفرمایید. اما در ادامه برنامه‌ها دعوت می‌کنم شنونده بخشایی از بیانات گوهربار بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در قالب میان برنامه در ساحت خورشید باشید.
ساحت خورشید.
باید ما جدیت کنیم که این معنا را درست بکنیم، دنبال این باشیم که اگر چنانچه متصدی امر دولتیم، دولتی باشیم که برای خدا کار بکنیم و برای خار خدا کردن اونیست که ببینیم خدا چی فرموده است، چی گفته است ما باید بکنیم. فرموده است که به مستمندان باید برسید، به ضعفا باید برسید، به مردم فقیر باید برسید، برای همه باید تهیه کنید. وقتی که بنا شد ما برای این جهت خدمت کردیم، این نصرت خداست، نصرت خدا، نصرت بندگان خداست، نصرت دین خداست. وقتی ما نصرت کردیم بندگان خدا را برای خدا، برای اینکه اینها عیال الله هستند، ما اگر چنانچه در جبهه ها هم پیروز نشیم، اینجا پیروزیم. و اگر اینطور نشد شکست خوردیم. از همین حالا در اوج پیروزی در شکست هستیم. اینجا در اوج و در حضیض شکست پیروز هستیم. میزان این است و ما باید این را در نظر بگیریم. در هیچ پیروزی به مقدار خارج از متعارف که مربوط به خدا نباشد غرور و خوشحالی پیدا نکنیم. و در هیچ شکستی سرشکستگی نداریم، برای اینکه ما که نمیخواستیم خودمون یه چیزی بشیم که سرشکستگی بیاریم. ما میخواستیم اطاعت امر خدا را بکنیم. خدا فرموده است برید دست ظالم را قطع کنید، ما میریم اونقدری که قدرت داریم دست ظالم را بتونیم قطع میکنیم. نتوانستیم، کار خودمون را انجام دادیم. به ما فرموده است که قاتلو هم، یا از خداوند تعذیبشون میکند به دست شما، ما مقاتله میکنیم. اطاعت است، یعنی سربست و دربسته در اختیار او باید باشیم. اطاعت بکنیم، دنبال هرچی میریم اطاعت بکنیم. اگر موعظه میکنیم برای اطاعت خدا باشه، و اگر موعظه میشنویم هم برای اطاعت خدا باشد. اگر جنگ میکنیم برای خدا باشد، اطاعت خدا باشد. و اگر صلح میکنیم، اطاعت خدا. هر جا فرموده اون کارا بکنید، اون کارا میکنیم. هر جا فرموده این کارا بکنید، این کار را میکنیم. اگر این طور شدیم که از خودمون یه چیزی مایه نگذاشتیم، هر چی هست از اوست، چیزی هم نداریم که ما بگذاریم، خیال میکنیم چیزی داریم، هر چی هست از اوست.
دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید. در ادامه برنامه ها تا ثانیه های دیگر شما میتونید شنونده برنامه زنده امروز بدون خط‌خوردگی باشید. در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و در ساعت 21 هم گفتگوی علمی.